ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 10 آذر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 30 ماه نوامبر سال 2016 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید عزیزان و خوش آمدید. در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تهیه و تدارک دیدن شما را همراهی خواهم کرد. الهه روانشاد هستم. همکارم فرهنگ قویمی رو هم اینجا در استودیو داریم که با دستی پر از خبر اومده و با تازه ترین خبرها البته که آغاز میکنیم.
با درود فراوان، اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک برای اولین بار در 8 سال اخیر بر سر کاهش صادرات نفت به توافق رسیدند. خبرگزاری رویترز از وین گزارش داد که ایران مجاز شد تا تولید روزانه خود را به 3,797,000 بشکه برساند که به اندازه تولیدش قبل از تحریم‌های بین‌المللی است. عربستان سعودی نیز پذیرفت تا تولید روزانه خود را از 10,540,000 بشکه به 10,060,000 بشکه در روز کاهش داد. تولید نفت کشورهای عضو اوپک در حال حاضر 33,600,000 بشکه در روز است، آنگونه که رویترز میگوید وزیران انرژی و نفت کشورهای عضو توافق کردند تا این میزان را به 32,500,000 بشکه کاهش دهند. قرار است جزئیات بیشتر درباره تولید نفت کشورهای مختلف در گفتگوهای آینده مشخص شود. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران همراه با 18 نهاد حقوق بشری دیگر از جمله اتحاد برای ایران، اصل 18 و عرصه سوم با انتشار بیانیه مشترک از مقام‌های تهران خواستند تا به آزار و اذیت نوکشان مسیحی در ایران پایان دهند. در این بیانیه آمده مقامات جمهوری اسلامی ایران در تابستان 1395 فشار بر جامعه نوکیشان مسیحی که پیشه اسلامی داشتند را به بالاترین حد خود رساندند. بیانیه این سازمان‌های حقوق بشری می‌افزاید بنابر گزارش‌های رسیده از بستگان و منابع موثق، ماموران امنیتی 79 مسیحی را در فاصله بین ماه‌های اردیبهشت تا مرداد 95 در مناطق مختلف ایران بازداشت کردند. اکثریت قریب به اتفاق آنها از چند روز تا یک ماه تحت بازجویی بوده و یا در بازداشت به سر بردند. از انقلاب سال 57 تا کنون چند رهبر کلیسا در ایران کشته شده و صدها مسیحی نیز بازجویی یا زندانی شدند. چاپ کتاب مقدس به زبان فارسی ممنوع شده و برخی از کلیساها تعطیل و از مراسم مذهبی آنها نیز جلوگیری به عمل آمده است. محمود صادقی نماینده مجلس پس از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه تایید کرد که یکی از موارد اتهامیه او طرح سوال درباره حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه بوده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود صادقی میگوید یکی از اتهامات او همین مسئله پرسش از رئیس قوه قضاییه بوده، در حالی که ابتدا موارد اتهامی دیگری مطرح شده بود. در همین حال فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که علی مطهری را برای پیگیری موضوع شکایت دادستانی تهران از محمود صادقی عضو این فراکسیون انتخاب کرده است. خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه به نقل از بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید گزارش داد که این فراکسیون از علی مطهری خواسته است تا مسئولیت پیگیری موضوع شکایت دادستانی تهران از محمود صادقی را بر عهده بگیرد و در این باره با رؤسای مجلس و قوه قضاییه رایزنی کند. در خبر دیگر، دولت سوریه روز چهارشنبه تایید کرد که جنگنده‌های اسرائیلی یک بار دیگر به این کشور حمله کردند. سانا، خبرگزاری دولتی سوریه، به نقل از یک مقام ارشد نظامی در دمشق می‌گوید بمب‌افکن‌های اسرائیلی اوایل بامداد چند موشک به سوی حومه غربی دمشق شلیک کردند. این مقام نظامی افزوده که این حمله هوایی از آسمان لبنان و بدون آنکه جنگنده ها وارد حریم سوریه شوند به سوی منطقه السبوره صورت گرفته و علی آسیب جانی نداشته است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می شنیدیم و اکنون گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس CIA می گوید پاره کردن توافق هسته‌ای با ایران برجام نهایت بیخردی است.
صحبت‌های ایشون به میزان خیلی زیادی با واقعیت انطباق داره. امریکا یه توافق بین‌المللی بکنه و زیرش بزنه، بعد اعتبار هر توافقی با امریکا از بین میره.
تنبیه بدنی در مدارس ایران به رغم حضور قانونی پرسابقه در رد آن.
اولین قانون تعلیمات عمومی در ایران در سال 1290، یعنی بیش از یک قرن پیش، یکی از موادش اشاره میکنه به ممنوع بودن تنبیه بدنی.
تنش میان اروپا و ترکیه به دنبال تصویب طرح تعلیق مذاکرات در مورد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. جان برنن، رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA، در گفتگو با شبکه خبری BBC گفته است که پاره کردن توافق هسته‌ای با ایران نهایت بی‌خردی است. آقای برنن معتقد است که برهم خوردن توافق هسته‌ای موجب به قدرت رسیدن تندروها در ایران خواهد شد. همکارم سمیرا قرایی در گفتگو با بهروز بیات، کارشناس اتمی، ابتدا از او پرسیده که چقدر در صحبت‌ها و هشدارهای آقای برنن واقعیت و داده‌های قابل اتکا وجود دارد.
به نظر من صحبت‌های ایشون به میزان خیلی زیادی با واقعیت انطباق داره، از اونجا که اول میگوید که اعتبار امریکا از بین میره، یعنی اینکه امریکا یه توافق بین‌المللی بکنه و زیرش بزنه، بعد کی دیگه در آینده اعتماد خواهد کرد به یک دولتی که میدونن همه که 4 سال فقط سر کاره، بعدش دیگه نیست که اگه قرار بوده بعدی به همش بزنه، یعنی اعتبار هر توافقی با امریکا از بین میره. علاوه بر این، امریکا با توجه به این که واقعا امکان این که آنچنان که در عراق عمل کرد که بره و بگیره و ببنده و اینا، این کار دیگه نمیتونه در جای دیگه بکنه. نتیجه این خواهد شد که اگه برجام به هم بخوره، همینجور که ایشون پیش بینی کردن، افرادگران ایران به قدرت میرسن و اگه ادامه بدن به برنامه هستیشون، در اون صورت درسته، اینم میشه یک نمونه برای منطقه با توجه به رقابت‌های شدیدی که وجود داره بین مثلا ایران و عربستان سعودی. خب خطر اینم وجود داره که اون یکی هم بخوان سلاح هستی بسازن.
آقای بیات، این گفته‌های جان برنان چقدر با سیاست‌های قبلی ایشون و یا در مجموع سیاست‌های سازمان CIA در قبال برجام همخوانی داره؟
من از سیاست‌های CIA دقیقاً خبر ندارم. آنچه که میشه گفت، ایشون یک کس برگزیده آقای اوباماست، برای دولت آقای اوباما. دولت آقای اوباما به نظر من روش مناسبی رو انتخاب کرده که اولا در این منطقه پرآشوب خاورمیانه این آتش آشوب رو شعله ورتر نکنه، و یکی از این کاراش این بود که با ایران به توافق برسه. در هر حال غرب و امریکایی‌ها علاقه دارند که رفتار جمهوری اسلامی نسبت به امریکا یا نسبت به مثلا اسرائیل که برای همه غرب خیلی اهمیت داره، این رفتار از حالت دشمنی محض بیرون بیاد.
آقای بیات، مایک پومپئو که وسوی آقای ترامپ معرفی شدن برای ریاست CIA چند روز پیش گفته بودند که توافق هسته‌ای با ایران فاجعه بار هست، و حالا آقای برنان میگن که اگر این توافق از بین بره بیخردیه و در آمریکا اتفاق بی سابقه است. فکر میکنید در نهایت دولت ترامپ بین این دو تفکر بی نهایت متفاوت به سمت کدوم سوق بکنه؟
فقط میشه گمانه زنی کرد با همراه با امیدواریم. امیدوارم که به این ترتیبی که آقای ترامپ در دوران کارزار انتخاباتیش بیان کرده و هم اینی که پاره از کسایی که در تیم دولتش وجود دارن مثل آقای فلین، خب اگه موفق بشن واقعا در این مسیر برن، خب مسیر خطرناکه به نظر من و به در تایید صحبت آقای برنان، در واقع منتهای بیخردیه. اینا فکر میکنن در واقع شعارشون اینه، یا تغییر رفتار یا تغییر رژیم. و با توجه به این که تغییر رفتار بلاواسطه در رژیم ایران اجالتا ممکن نیست، معنیش اینه که دوباره به طرف تغییر رژیم، حالا معلوم نیست آیا به طریق نظامی یا از طریق گسترش تحریم‌های اقتصادی که مردم ایران ازش رنج خواهند برد.
جان برنن رئیس CIA در گفتگو با شبکه جهانی BBC گفته است که پاره کردن توافق هسته‌ای با ایران نهایت بی‌خردی است. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در اتریش، به پرسش‌های همکارم سمیرا قرایی پاسخ می‌داد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ممنونیم که همراه ما هستید. در حالی که بیش از 100 سال از تدوین قوانین آموزشی ایران و ممنوعیت تنبیه بدنی در مدارس گذشته، اما این موضوع همچنان یکی از معضلات سیستم آموزشی ایران به شمار می رود و هر از چندگاه یک بار شاهد اعمال تنبیه بدنی در مدارس هستیم. در مورد بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
تنبیه بدنی در مدارس ایران یک مسئله قدیمی است و معمولاً هر فردی در ایران خاطره‌ای از آن دارد. برخی تنبیه بدنی را تابعی از خشونت در جامعه می‌دانند و آنگونه که مهدی نوید ادهم، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش می‌گوید، فرهنگ خشونت و پرخاشگری که در جامعه گسترش پیدا می‌کند، تجلی آن در مدرسه تنبیه بدنی می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این مقام آموزش و پرورش یکی از راه‌های کاهش تنبیه بدنی در مدارس را بازنگری در گزینش معلمان و مقررات مربوط به تنبیه بدنی عنوان کرد. مهدی نوید ادهم تأکید کرده است که آموزش و پرورش از نظر قوانین و مقررات کسری ندارد و تنبیه بدنی سالهاست که در قوانین ممنوع شده است. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی در فرانسه، ضمن تایید این گفته دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش و در تشریح ریشه های خشونت در مدارس، به رادیو فردا میگوید:
ما در حوزه قوانین اولیه هیچ مشکلی نداریم و حتی من میتونم از نظر تاریخی اشاره بکنم به اولین قانون تعلیمات عمومی در ایران در سال 1290، یعنی دقیقاً بیش از یک قرن پیش، که در اون یکی از موادش اشاره میکنه به ممنوع بودن تنبیه بدنی در کلاس، برای اینکه آن زمان در مکاتب بسیار تنبیه بدنی رایج بود و اونم تنبیه بدنی بسیار شدید، یعنی در واقع شلاق زدن یا تنبیه های شدیدتر. اینه که اون چی که در نظام آموزشی ایران به نظر من اشکال داره و بهش پرداخته نمیشه اینه که فکر کنیم که چگونه میشه معلمان رو در حقیقت در مورد این مسئله به آنچنان هوشیاری و آگاهی رسوند که متوجه بشن که تنبیه بدنی چه عواقب وخیمی میتونه رو شخصیت بچه، رو آینده بچه داشته باشه. نظام‌های آموزشی مختلف در دنیا مانند ایران در برابر این چالش مهم قرار داشتن در دهه‌های گذشته و اکثر اونها موفق شدن به کلی در حقیقت این پدیده رو از مدارس ریشه کن بکنن، به جهت اینکه این کار مداوم بر روی فرهنگ معلمان و رابطه معلمان با دانش آموزان انجام گرفت. به نظر من ما به اندازه کافی در این مورد حساسیت نداریم. مدرسه در خلای اجتماعی همزمان زندگی نمی کنه، یعنی خشونتی که در مدرسه وجود داره یا پدیده مثل تنبیه بدنی میتونه در ارتباط مستقیم باشه با اتفاقاتی که در جامعه میفته یا فرهنگی که در جامعه میفته. ما در زمانی که در مدرسه هم کسی رو شلاق میزنیم، کسی رو اعدام میکنیم یا در حرفها و گفتمانمون خشونت موج میزنه، در اون صورت میشه انتظار داشت که یک معلم هم فکر کنه که برای تنبیه یک بچه برخورد فیزیکی میتونه یک برخورد مناسبی باشه. بنابراین خشونت در مدرسه بخشی از خشونت عمومی در جامعه است.
اشاره دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش به مسئله تنبیه بدنی که در واقع تایید وقوع چنین جرمی در مدارس است، پس از انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد که خشونت معلمان را در برخی مدارس در نقاط مختلف ایران نشان می‌دهد. علی اصغر فانی، وزیر سابق آموزش و پرورش، در واکنش اولیه به انتشار این ویدیوها که مهر تاییدی بود بر حقیقت وجود تنبیه بدنی در مدارس، خطاب به کسانی که این تصاویر را منتشر کرده بودند گفته بود:
به اون عزیزانی هم که این کار را انجام میدن عرض میکنم که سیاه نمایی نکنند، زحمات معلمین و خدمات معلمین رو زیر سوال نبرند.
شکی نیست که بسیاری از معلمان وزارت آموزش و پرورش نه تنها از مباحثی چون اعمال تنبیه بدنی دور هستند، بلکه ایثارگری هایی چون نجات جان کودکان در هنگام وقوع حوادث و سوانح را به نمایش گذاشتند. ولی با این حال وجود تنبیه در مدارس را نمیتوان رد کرد و نه از طبقه بندی آن در ردیف جرایم قضایی خودداری نمود. حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، میگوید خشونت در مدارس جزو جرائم عمومی است و قابل گذشت نیست.
در مورد کودک‌آزاری نسبت به کودکان در مدارس، از یک طرف قانون تأسیس آموزش پرورش هر نوع کودک‌آزاری، اذیت آزار روحی جسمی، تنبیه و حتی دادن تکالیف بیش از اندازه به کودکان رو ممنوع کرده و همین موضوع در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مصوبه سال 81 به موجب ماده 2ش که میگه هر نوع اذیت و آزاری که موجب شود سلامت جسم و روان اونها به خطر بیفته ممنوع هست، و برای این موضوع در ماده 4ش و ماده 5 مجازات مقرر کرده. در ماده 5 این موضوع رو جرم عمومی اعلام کرده و در ماده 4ش برای چنین افرادی تا 6 ما حبس و تا 10 میلیون ریال جزای نقدی مقرر کرده و قابل گذشت هم نیست، از جزء جرائم عمومی محسوب شده. مهم این هست که والدین این کودکان تشویق بشن که شکایتشون انجام بدن.
طی ماه‌های گذشته گزارش‌هایی درباره تنبیه بدنی دانش آموزان در استان‌های زنجان، تهران، سیستان و بلوچستان، گلستان و کرمان منتشر شد. مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است که درباره تنبیه بدنی دانش آموزان در مدارس طی 2 سال گذشته 1924 شکایت ثبت شده که 1274 شکایت از میان آنها به حق بوده است.
از همکارم شاهین بشیری میشنیدیم و بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
آدم بعضی موقع از این اتفاقاتی که توی مملکت امام زمان میفته تعجب میکنه. باور کنین مرغ پخته خندش میگیره. مسجد اطلاعات تو مرز یارو رو با تیر زدن، ایشون متفهمیده که این مأمور سرکرده و سران داعش بوده. همین وزیر اطلاعات در داخل 100 تا 150 تا داعشی میریزن، کنسرت رو هم میزنن، سخنرانی رو هم میزنن. بعد هم میگی اینا نمیشناسی. خب اینا رو که گرفتین سر قضیه سفارت عربستان، پس چرا پرشون دادین؟ همشون تو دستتون بودن دیگه. چطور یه دونه امام جمعه و نماز جمعه اینا رو به هم نمیزنن؟ همین سخنرانی ها و کنسرت ها رو هم میزنن. بابا باری کلا به تو وزیر، باری کلا به شما که این مملکت رو امنش کردین.
جناب آقای صادقی، نماینده محترم مجلس، هم اکنون شما با ارزشترین و بهترین نماینده هستید، زیرا با شجاعت، راستگویی و احساس مسئولیت نسبت به ملت ایران عملکردتان مورد رضایت تمامی ایرانیان آزاده قرار گرفت و بسیار نیک و پسندیده و با احترام کامل و با متانت با رئیس قوه قضاییه سخن گفتید. اما ایشان متاسفانه به شما خیانت میکنند و حکم دستگیری شما را میدهند. واقعا برای آنها متاسفیم و بهتر است به آقای صادق لاریجانی بگویید که آن را که پاک است از محاسبه چه باک است.
آقای صادق لاریجانی، آب از جوی رفته دیگر به جوی باز نخواهد گشت. شما جماعت چیزی نداشتید که امروز بخواید از دست بدهید. حالا هر کاری دلتون میخواد بکنید، پرونده سازی کنید، بیت المال را غارت کنید، بکشید، بلکه بتوانید برای خود جایی باز کنید. شرمتان باد.
ای سردمداران ایران، ای کسانی که تو رفین نظام و حکومت هستین، دست از دشمنی با آمریکا و اسرائیل و آل سعود بردارین، کشور خودتون آباد کنین، به مردم خودتون برسین. با این اسلام من در آوردی سر مردم و کلا نذارین، سر مردم و شیره نمالین.
مردم 40 سال پیش چه حق داشتن برای مردم امروز تصمیم گیری کنن؟ اونا برای زمان خودشون انتخاب کردن. الان زمان فرق کرده، درسانی فرض میکنیم که این رهبر خیلی هم خوب باشه، خیلی هم دلسوز مردم باشه، خیلی هم شب تا صبح به فکر مردم باشه، خیلی هم خوبه، ولی یه جمعیت میگن آقا ما نمیخوایم، ما نمیخوایم. این گفته بنیانگذار جمهوری اسلامی ایرانه، چرا بهش گوش نمیکنیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امیدوارم که قول و قرار ما رو هم به خاطر داشته باشید، مخصوصا با شنیدن صدای این شنوندگان. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه مد نظرتونه با شما و رسوندن همون پیام با همون صدا به گوشه و کنار جهان، به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار جهان با ما. و ما بشنوید که تصویب طرح تعلیق مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در رای گیری هفته گذشته پارلمان اروپا تنش بین اروپا و ترکیه را تشدید کرده است. رئیس جمهوری ترکیه در ابتدا واکنش تندی به این موضوع نشان داد، اما در روزهای اخیر لحنش را نرمتر کرده و از تهدیدهای خود کاسته است. از سوی دیگر مشکلات اقتصادی در ماهای بعد از کودتای نافرجام تیر ماه فشارها بر ترکیه را برای بازگشت به شرایط عادی و پایان دادن به وضعیت اضطراری بیشتر کرده. قدیر گلکاریان استاد دانشگاه در قبرس در آغاز گفتگویی با همکارم جمشید زند میگوید تغییر لحن آقای اردوغان و دستیارانش بیانگر نرمش آنها در مقابله اتحادیه اروپا است. بشنویم از قدیر گلکاریان.
آقای اردوغان علی‌رغم این که اروپا رو مقصر دانسته و تعهدات اروپا رو عملی نشده تلقی کرده و حتی اظهار شکایت کرد که اروپا کمک‌های مالی خودش رو که تعهد کرده بوده به جای نیاورده، منتها یه جمله تغییر رو کردی رو میتونیم از لای صحبت‌های آقای اردوغان بیرون بکشیم. گفت که علی‌رغم این که جامعه اروپا با ما چنین رفتاری میکنه، ما هنوز باب مذاکرات رو با اروپا نبستیم، ولی با این حال چندان هم به روند مثبت اعتقادی نداریم. طی این قضیه یک روز بعد از این آقای نومان کورتولموش اظهاراتی داشتن که تصور میکنیم که اروپا بتونه معقولانه رفتار بکنه، این هم در راستای اظهارات خانم مرکل بوده طبیعتا که گفته که طرفین باید به تعهدات خودشون ادامه بدن.
آقای گلکاریان، در چند ماه اخیر گفته میشد که به دنبال کودتای نافرجام تیر ماه اقتصاد ترکیه رو به زوال هست و روز به روز ضعیف‌تر میشه و ارزش لیر ترک هم به شدت افت کرده، تورم هم بالا رفته. چند روز پیش هم خبر آمد که ترکیش ایرلاین هواپیمایی ترکیه بیش از 30 هواپیمای خودش رو خوابونده عملاً. وضعیت اقتصادی به ویژه توریسم چطور هست الان در ترکیه؟
برای پاسخ به این سوالتون اشاره میکنم به داده های منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری ترکیه که وضعیت کسری میزان ارز رو در شرایط کنونی حدوداً بالغ بر 100 میلیارد و 418 میلیون دلار حساب میکنه. در همین حال طبیعتاً با توجه به این که قیمت ارزها در سطح جهانی مخصوصاً دلار در همه کشورها بالا رفته بعد از انتخابات آمریکا، در ترکیه فراتر از حد انتظار بالا رفته که این ناشی از شرایط بعد در حقیقت کودتا هست، به طوری که حتی بسیاری از سیستم های اقتصادی دچار فلج شده در شرایط کنونی، که حتی دیروز در روزنامه های خود ترکیه شاهد هستیم که ترمینال خارجی فرودگاه شهر بودروم تعطیل شده و سایر هتل های منطقه توریستی ترکیه آنتالیا و آلانیا و یا قطعیه هم همچنین هتل هاشون فاقد مسافر هست و بر خلاف سالهای گذشته که در واقع رزرو می شد از قبل اینها پر بودن، امسال با چنین وضعیه شاهد نیستیم و در این حال شرکت های بسیاری هم در واقع اعلام وضعیت اضطراری کردن. همین وضعیه رو اگر در نظر بگیریم، موسیاد یعنی بازرگان ترکیه هم هشدار لازم رو داد و حتی آقای اینالی یلدرم دیروز برای نخستین با هشدار لازم رو در مسائل اقتصادی بیان کرد. و اگر این رو هم در نظر بگیریم که اگر ترکیه با توجه به بودجه بندی که در سال پیش اعلام داشته بود که از سال 2016 تا 2019 به صورت معقول بودجه خودش رو بر حسب دلار 2.95 در نظر خواهد گرفت، ما در نیم سال دوم کنونی شاهد هستیم که دلار بالای 3.45 هست.
آیا امکان داره که با ادامه این وضعیت اقتصادی و یا بحران اقتصادی شاهد موج اعتراضات جدیدی از طرف مردم باشیم؟
طبیعتاً تأثیراتی که در واقع اتفاق میفته بر قشر جامعه و معیشت اونها هم تأثیر میذاره، به طوری که هر 10% افزایش نرخ ارز در ترکیه به نسبت آن 1.5% در میزان تورم افزوده میشه که این میتونه سبد کالای مردم رو کاهش بده، به طوری که باز بانک مرکزی ترکیه اعلام میکنه که در یک ماه گذشته میزان قدرت خرید مردم ترکیه 158 دلار کاهش پیدا کرده. اگر با این وضعیت پیش بره طبیعتاً روند زندگی برای مردم مشکل‌زا خواهد بود، اینا هم موجب اعتراضات مردمی رو در ترکیه ایجاد خواهد کرد، به طوری که حتی اگر باز آمارها رو در نظر بگیریم، نظرسنجی که اخیراً انجام گرفته، همین شرایط باعث شده که کاهش محبوبیت آقای اردوغان رو شاهد باشیم.
تصویب طرح تعلیق مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در رای گیری هفته گذشته پارلمان اروپا تنش میان اروپا و ترکیه را بیشتر کرده است. قدیر گلکاریان استاد دانشگاه در قبرس با همکارم جمشید زند گفتگو می کرد.
تبتند دلار پشت در 4000 تومان ایستاده است. دلیل چیست؟ این هفته با من آرش حسنیا در نماگر همراه باشید. چهارشنبه شب در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا
و در مجله نیمه شب که ساعتی دیگه حتما میتونید این برنامه رو بشنوید. و اما سازمان ائتلاف امنیت داخلی آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد یکی از کارمندانش که با اسلامگرایان در ارتباط بوده بازداشت شده. این فرد با نامهای جعلی ضمن رد و بدل کردن اطلاعات حساس در اینترنت قصد داشته در ساختمان مرکزی این سازمان امنیتی هم بمب‌گذاری کند. بشنویم از همکارمان در آلمان شهرام میریان.
کارمند بازداشت شده سازمان اطلاعات امنیت داخلی آلمان 51 سال دارد. پیش از این کارمند بانک بوده و 7 ماه پیش به استخدام این سازمان در آمده. بر پایه گزارش روزنامه زود دوچه و دو شبکه رادیو تلویزیونی آلمان، این مرد در اصل اسپانیایی است و بعداً به تابعیت آلمان در آمده و از 2 سال پیش به این سو به اسلام گرویده. در این میان اما اعضای خانوادهش از تغییر مذهب او بی اطلاع بودند. بر پایه گزارش ها این مرد نزد محمد محمود یکی از مهره های سرشناس سلفی در شهر برلین مسلمان شده. گفته می شود محمد محمود با گروه خلافت اسلامی و یا داعش در سوریه همکاری نزدیک دارد. کارمند 51 ساله سازمان امنیت داخلی آلمان پس از دستگیری در شهر دوسلدورف در بازداشت به سر می‌برد و به گزارش روزنامه‌ها تاکنون به بخشی از اتهام‌های خود اقرار کرده و گفته هدف اصلی او نفوذ در این سازمان امنیتی بوده و قصد داشته دست به گردآوری اطلاعاتی برای بمب‌گذاری در ساختمان مرکزی این سازمان در شمال شهر کلن زند. بر پایه اعتراف‌های این مرد، او با نام‌های جعلی اطلاعات و اسرار سازمان امنیت داخلی آلمان را در اختیار اسلامگرایان قرار می‌داده. به نوشته روزنامه‌ها جالب توجه این که این مرد 7 ماه پیش که به استخدام این سازمان درآمد، در دایره و بخشی گمارده شد که فعالیت اسلامگرایان در آلمان را زیر نظر گیرد. او با نام‌های جعلی همچنین از طریق چت اطلاعات به دست آمده را به کسانی رد و بدل می‌کرده. در این میان اما غافل بوده که یکی از همین افراد خود یک جاسوس سازمان امنیت داخلی آلمان بوده و بر پایه گزارش‌ها از همین طریق فعالیت‌هایش لو رفته و دستش رو شده. بر پایه اطلاعات سازمان امنیت داخلی آلمان، سلفی‌ها همینک از فعال‌ترین گروه‌های اسلامگرا در این کشورند و تخمین زده می‌شود شمار هواداران آنها بیش از 9200 نفر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. روزی که یک ساعت و نیم به آغاز اون مونده، روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز خواهد بود. اگر در این رابطه گپ و گفتی با ما دارید حتما زنگ بزنید. و یادآوری میکنم که اخبار در ایران حاکی از اون هست که رشد قابل توجهی میزان ابتلای زنان به بیماری ایدز و ویروس HIV، ابتلاشون به ویروس HIV در وهله نخست وجود داره. و مطلب دیگه این که 78 میلیون نفر تا به حال از روزی که این اپیدمی آغاز شده به این بیماری مبتلا شدن. عزیزان با ما در تماس باشید.